بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. سلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هذا فیما اذا فرضنا قابلا واحدا مع مقبول واحد، و اما لو فرضنا سلسله من القبائل و المقبولات ظاهره من الطرفین متناهیه او غیر متناهیه الى آخر، کان لجمیع الحدود وجود واحد مستمر به استمرار سلسله ذو مراتب مختلفه. بحث ما در خصوص مرحله تاسعه و فعل بود که فصل ثانی رو شروع کردیم، مباحث رو خدمتتون عرض کردیم، و اما بحث امروز این هست که ما قبلا گفتیم که اگر ما یک قابل واحد و یک مقبول واحد داشته باشیم، اینها به یک وجود موجود هستن، قابل مقبول بالقوه و مقبول بالفعل به یک وجود موجود هستن. این وجود واحد ذو مراتبه می باشد، دارای مراتب گوناگون می باشد، مانند همون جسم رو در نظر بگیریم، نامی رو در نظر بگیریم، حیوان رو در نظر بگیریم و انسان. حالا اینجا البته این سلسله رو بعدش باید مطرح بکنیم، یک قابل واحد و یک مقبول واحد مانند جسم و مثلا نامیت، این یک وجود ذو مراتبه می باشد، قابل مقبول به قوه و مقبول به فعل. قابل اینجا چیه؟ جسم. مقبول به قوه همون نامیت به قوه، و مقبول به فعل نامیت به فعل. یک وجود واحد ذو مراتب می باشد، یک چیز که البته در شدت و ضعف و نظر حقیقت و دقیقت ما در این اینو مشاهده می کنیم. لذا حالی کسی که مثلا میبینیم که چشمی با عالم ملکوت باز داشته باشه، در کمون همون قابل مقبول به فکر را میبینن، چون یک وجود واحد سیاله که همه اینها یک وجود واحد ذو مراتبه میباشن. این بحث عرفانی هم خیلی از اینجا میتونه استخراج بشود، نه اینکه اینها وجودات متعدده باشن، یک وجود واحد ذو مراتب. حالا این در قابل واحد و در مقبول واحد. اما اگر شما قائل به سلسله قوابل و مقبولات بشوید، قوابل و مقبولات متعدده داشته باشیم در یک سلسله طولیه، حالا میخواد این سلسله متناهیه باشد یا غیر متناهیه. البته غیر متناهیه به این معنا نیست که مثلا مبدع و منتها نداشته باشد، هر حرکتی مبدع و منتها داره. این غیر متناهی هست، بعدش که میگیم که محال هست، ولی حضرت عدم میگه محل بحث ما این هست که اگر این سلسله دارای قوابل و مقبولات متعدده باشن، باز وزان همین حکم سابق هست که به یک وجود واحد مستمر موجود هست، البته ذو مراتبه هست، مانند حالا سلسله طولیه همون جوهر و جسم نامی حساس و متحرک و بالاراده ناطق رو در نظر بگیریم، قوابل متعدده و مقبولات متعدده، یک وجود واحد سیال مستمر ذو مراتب هست. یعنی انسانیت در اون جوهریت هست، در جسمیت هست، در نامیت هست، در حیوانیت هست، البته ذو مراتب هست، دارای مراتب گوناگون هست، متصف به شدت و ضعف هست. حالا اگر ما این اومدیم این وجود واحد مستمر رو تقسیم کردیم، به دو قسم تقسیم کردیم، این جزء سابق امکان فعلیت برای جزء لاحق دارد و جزء لاحق فعلیت امکان سابق هستید، هم باید اینجا. و اگر اومدیم اون جزء اول رو باز به دو قسمت تقسیم کردیم، چون در عالم خارج که اینها متجزع نیستن، منقسم نیستن، این قسمت و تجزع فقط در مرتبه ذهن، در عالم خارج یک حقیقت واحد سیال متصل هست. ما این هست که اینو متجزع میکنیم و از حدود اینها میگیریم اون مقولات رو چی میکنیم که میگیم الان این جسم شد، الان این نامی شد، الان حیوان شد، الاخر اینا رو بعدش میرسیم. اما در عالم خارج یک حقیقت واحد سیال متصل هست. حالا ما اومدیم با ذهن اینو تقسیم کردیم، میبینیم هر جزء سابق امکان فعلیت جزء لاحق و جزء لاحق فعلیت امکان سابق را دارا. حالا اگر دوباره جزء اول رو تقسیم کردیم، این دو تا جزء اول امکان فعلیت اون جزء لاحق و اون دو تا جزء لاحق فعلیت امکان جزء سابق را دارا و حل و مجرد. بنابراین جزء سابق و جزء لاحق اینها با هم ممزوجان هستند در حرکت و از هم جدا نخواهند شد، بلکه هر حدی از این وجود واحد مستمر رو در نظر بگیریم، این حد به معنای جزئه، میبینیم که این هر حدی کمال هست نسبت به سابق و نقصان هست نسبت به لاحق. یا بفرمایید هر حدی فعلیت هست برای جزء سابق و قوه هست برای جزء داخل، تا این که به جایی میرسه این حرکت که دیگه اون جزء اخیرش فقط فعلیت محضه هست، لا قوه معه، بگه هیچ قوه با او همراه. حالا بعضی اینجور معنا کردن که این لا قوه معه یعنی من جهت حاضر الحرکت، مثل این که شما در نظر بگیرید این جسمی که می شود نامی، وقتی که دیگه نامی شد این دیگه فعلیت محضه است، لا قوه تر معقو به غایت خودش نائل شده، دیگه قوه ای ندار نسبت به جسمی که دیگه به غایت خودش که نامیت رسیده. ولی کم جور دیگه میشه معنا کرد که تمام نظام هستی این سلسلگی طولیه که حوابل متعدده و مقبولات متعدده دارد، به جایی میرسد که این دیگه میشه فعلیت محضه لا قوت محبوب. مانند این جسم رو در نظر بگیریم، حالا مثال بزنیم که توی مدرسه عرفانی هم هست که به خود حضرت آیت زاده آمولی میگه تمام افتخار و موجودات این هست که غذای انسان بشود. وقتی که غذای انسان می شود همین معقول ما که جسم است، بنابر اتحاد آکل و معقول می شود چی؟ نامی، شروع به نمو می کنه. همین نامی می شود حساسون متحرکون بل اراده که می شود حیوان، همین می شود عصب ما حساس متحرکون بل، و همین حیوان میشه چی؟ جان انسانی، میشه قوه مفجره که درک کلیات را میکنه، میرسه به مرتبه تجرد و حتی اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه که جبرائیل باشه، و جبرائیل خب فعلیت محضه هست که لا قوت محفوظ. همه این حرکت منتهی می شود به یک فعلیت محضی که لا قوت محبوب، بنابر حرکت جوهر. اینی که بارها گفتیم که توی مباحث آقایون فرمایش می کنند که غذای دیروز شما جان امروز شما، غذای دیروز شما اخلاق امروز شما، کلو من طیبات و عملو صالحاً، از طیبات بخوریم عمل ساده تالیتر به این اکل طیبات هست. بخور آیه جواب حضرت آیه بچه هست میگه من در شگفتم از کسی که میخواد اخلاقش اخلاق حمیده باشه ولی که نظر به اکلش و معقولاتش نمیخواد. اینا دقت بکنیم، نه این که ما بگیم این جان انسان بگیم جان مادی شد از همین معقولات مادی به وجود آمد. این معقولات مادی علت اعدادی می شود، زمینه می شود که همه اون صحبت لاحقه از عالم تجرد افاضه بشود به این ماده. یعنی این جسم زمینه می شود که صورت نامیه از عالم تجرد، حالا یا به واسطه عقل فعال که اخول طولی بشود، یا به واسطه اخول عرضیه که بشود مصول افلاطونی و ارباب انواع، این تمام این فعلیت از عالم تجرد افاضه می شود به عالم ماده. میگن عالم ماده که نقصان محض. دقت بکنید که این ما میگیم جسم نامی می شود، نامی حیوان می شود و حیوان انسان می شود، نه اینکه همین جسم خودش نامی بشود. جسم علت اعدادی می شود برای افاضه صورت نامی از عالم تجرد به این ماده. دوباره این صورت نامیه علت اعدادی و زمینه می شود برای افاضه صورت حیوانی که خودش یک فعلیت دیگر است از عالم تجرد به این ماده. و همین حیوانیت با علت اعدادی می شود برای اون استفاضه صورت انسانیت. بنابراین این حرکت به جایی ختم می شه که دیگه فعلیت محضهی هست که لا قوت معقول. و از همین جهت هست در بعض روایات مثلا این معقولات که زیشعور هستن وقتی که یک کافر اینها رو میخوره اینها رو لحن میکنن. چرا؟ برای اینکه این سیک دوباره به شما اصلا بر میگرده، این دیگه به مقام تجرب نمیرسد، به اتحاد با عقل فعال نمیرسد. جانی نیست که با عالم معنا و با عالم تجرد تماس پیدا بکنه. در همین صور محسوسه و در همین صور خیالی هست. صور بر معقوله به معنای حقیقت کلمه برای او حاصل نمی شود تا اتحاد با عقل فعال و جبرائیل پیدا بکنه، لذا هم می کنه. ولیکن اگر این معقول غذای یک انسان مؤمن بشود، این به کمال خودش است. خدای حسنزاده آمده میگه آرزوی همه این معقولات این هست که انسان مؤمن آنها را تناول بکنند تا به اون غایت خودشون نائل بشوند. اینا رو دقت بکنند. بنابراین ما هر حدی از این حرکت رو که دست رو گذاریم، این کمال هست نسبت به سابق و نقصان هست نسبت به ظاهر، تا این که به جایی میرسیم که این دیگه کمال محضه، فعلیت محضه هست، لا قوت محضه. چنانچه در ابتدایش قوه محضه بود، لا فعلیت محضه. البته در حرکت جوهری اینجوریه، در حرکت جوهری قوه محضه هست لا فعلیت محضه، که همون ماده اولا بشه که قوه محضه. البته تو حرکت اعراض اون ابتدایش قوه محضی نیست که لا فعلیت معقول. چرا؟ با اینکه هر عددی عارض بر جوهری هست لذا به معیت فعلیت می باشد. این رو دقت بکنید. این هم از مطلب دیگری که حضرت علام اینجا فرمایش کرد. مطلب بعد این هست که این وجود واحد مستمر متصل که یک حقیقت واحد سیال شد، میاد سیالان پیدا می کند بر ماده، بر ماده‌ای که حامل قوه هست، قوه عرضیه. اون قوه عرضیه را مثلا هم بهشون گفتیم استعداد، کیف استعدادی، و اون ماده رو میگفتیم قوه جوهر. ما اگر کل نظام هستی رو یک حقیقت واحد در نظر بگیریم، یک صورت واحد داره، یک صورت واحد سیال متصل، که این آنن فآنن داره سیالان پیدا می کند در یک ماده، ماده اولا که اونم واحد شخصی هست. قبلا هم گفتیم گرچه ما اینو هر لحظه می گیریم چیکار می کنیم، یک چیز ازش انتظار می کنیم، می گیم امروز، امشب، امسال، این هفته، الی آخر. اگر متجزئ می شود فقط در موطن ذهن، یعنی در عالم خارج یک حقیقت واحد متصل سیال هست که بر ماده سیالان بیدان میکنند. حالا همین مباحث هم که گفتیم دیگه معنای اون که هر حرکتی از توب و فعل تشکیل شده، اون معنای حرکتی که مرحوم فارابی که معلم اول بشود منطبق میشه بر این معنا که میگه حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، که اینو انشاءالله در همین خطاعتی توضیح میدیم. خب همین مباحثی رو که مطرح کردیم در حرکت جوهری بود، در حرکت اعراض هم همینجور هست، همین مباحثی رو که گفتیم اینجا هم می آید که یک قابل داریم، یک مقبول بالقوه داریم، یک مقبول بالفعل داریم و همین اینها به یک وجود واحد مستمر موجود می باشند. و این بحث هم که میگیم منجر به حرکت جوهری میشد از همین جهت بود. میبینیم تمام بحث منصرف به حرکت جوهری است. بنابراین ما یحصل به این که وجود منقسم شد به ما بالفعل و ما بالقوه، وجود بالفعل داریم و وجود بالقوه داریم. دقت بکنیم مقصد این وجود چی بود؟ فعلیت محضه، که اون فعلیت محضه منقسم بود به وجود بالفعل و وجود بالقوه. یعنی از همین جهت هم میگیم وجود مسابقه با فعلیت هست، اون فعلیت فعلیت مطلقه که حتی شامل قوه هم میشود، چون قوه دارای ماده فعلیت مطلقه را دارا هست. خوب دقت بکنیم این حرف جدیدی میخوام بزنیم که کسی به این تفسیر نکرد. همینجور که ما میگیم ینقسم و الوجود الى ما بالفعل و ما بالقوه، اینجا میگه وگر قسم و الى ثابت و سیال. خب ما میتونیم اینجا یک ثابتیت مطلق قائل بشیم برای موجودات که وجود مسابق با ثابتیت مطلق بشود و اون ثابتیت مطلق منقسم بشود به ثابت و سیال. کسی داری حفظ نه ولی ما این جرأت رو پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه این بحث میتواند خیلی از شبهاتی که در آتیمیات مندفع بکنه. یکی از عقیده ها و مشکلات بحث های فلسفی اون ارتباط وجود ثابت با وجود سیال، وجود قدیم با وجود حادث هست، یکی از عقیده های بحث های فلسفی. خب ما اگر این قاعده رو اینجا در بیاریم که همینجور که میگیم وجود منقسم است به بالفعل و بالقوه، گرچه این مقسمش فعلیت مطلقه هست و به عبارت اون اخرى شما بالفعل رو میگیم ثابت و اون بالقوه رو میگیم سیال، و همین مناطم میگیم وجود مساوات است با ثابتیت مطلقه، یعنی همه موجودات مساوات با ثبات هستند، در منظر ما هست که اینها سیال جلوه می کنند، اگر نه هر وجودی در ذات وجود خود ثابت هست. این حرفی هست که صدر شیرازی در بعض از جای اسفار زده ولی کم استخراجش و به عنوان یک قاعده در آوردن یک بحثی داره که در ارتباط بین ثابت و سیال که حرکت جوهری مطرح میشه، حرکت جوهری که حالا بعدش میرسیم که چجوری میشود که این عین سیالان هست ولی کن از یک ثابت این صادر میشود. اون سنخیت باید باشه بین علت و معلول، اشکالات متعددی هم پیش میاد. حالا اونجا یک جواب ابتدایی صدرا این هست که میگه آقا این سیالان برای جوهر ذاتی و ذاتی لا یعلل، نیاز به علت ندارد، یعنی کلن صورت مسئله رو پاک میکنه. ولی که یه حرف بلندتر از این هم داره که آقای متاسفان نسبت این اشاره پیدا نمیکنه. این که میگه آقا همین سیال نسبت به ذات اقدس پروردگار عالم ثابت هست و از ثابت ثابت صادر میشه. شما اگر از فوق زمان و از فوق عالم ماده اشیاء رو نگاه بکنید، همه دارای ثبات هستن. هر وجودی در ظرف وجود خود، هر وجودی در ظرف خود ثابت هست. در منظر ما هست که سیالان پیدا میکنه. یک مثال بزنم برای شما، مانند این که شما در نظر بگیرید در واگن قطار نشسته اید، میبینیم که این دکلها هی دائما چی تغییر پیدا میکنن، آمدش رو پیدا میکنن، درشون سیالان صورت میگیره، حرکت صورت میگیره. دکل اول الان مشاهده میکنیم از بین میره، بعد دکل دوم، دکل سوم، دکل چهارم الی آخر. شما در اینجا چی میبینید؟ حرکت میبینید، سیالان میبینید. ولی که اگر شما از این قطار و از این واگن زمان، از این واگن عالم زمان پیاده بشید، میبینید که هر دکلی در ذات وجود خود ثابت است. در منظر ما هست که ما گرفتار عالم ماده و عالم زمان و عالم حرکت هستیم که همه اشیا را به صورت سیال میبینیم. اگر نه هر چیزی در ذات وجود خود، الان گذشته هم در ظرف وجود خود موجود هست. لذا کسانی که تیل زمان دارن می توانن هم به گذشته سفر بکنن و هم به آینده، چون هر وجودی در ظرف وجود خود ثابت هست. این که از آقا امیرالمومنین در بعض از روایات ثابت شده که نزد سلمان نشست بود، دستشو بلند کرد، چیز رو گرفت. سلمان سوال کرد آقا چه کار کردی؟ گفت کشتی رو داشت غرق میشد، گرفتم که غرق نشه. توی منظر غیر مباحث فلسفی اینها احادیث مبالغه انگیز، ولی که در منظر فلسفی اصلا مبالغه انگیز نیست. وقتی کسی که شد صاحب زمان، یکی از الفاظ حضرت حجت همینه، صاحب زمان، نه اینکه زمان بر او سیطره داشته باشد، بلکه او بر زمان سیطره دارد. لذا وقتی هم که ظهور پیدا میکنم میگم اگر هزار اندی سال از عمرش گذشته باشد، عمر شریف اندازه 40 سال هست، صاحب بر زمان باشند، میتوانند در همه ازمنه اینها تصرف داشته باشند. چرا؟ بنابراین که هر چیزی در ذات وجود خود ثابت هست. لذا قاعده بسیار مهمیه، گرچه آقایون تصریح تام بین نکردن از بعض کلام صدرا، از فهوای کلام صدرا این در میاد. همینجور که آقایی میگن وجود مسابقه با فعلیته، وجود مسابقه با وحدت عامه هست، وجود مسابقه با خارجیت، این سه چیز رو میگن با یه چیز رو داخل میکنیم، وجود مسابقه با ثابتیت مطلق. البته این ثابتیت مطلق رو که شما در نظر بگیرین منقطع میشود به وجود ثابت و وجود سیال، و این دفع اون اشکال ارتباط سیال با ثابت می شود. یکی از عدیسه ها و مشکلات مباحث فلسفی هست. فهم فهم. خب اینم از این بحث بعدی اینا هست. خوب دقت بکنید، ما دیگه قاعده رسیدیم، یک قاعده رسیدیم. اون قاعده این بود که ان مال وجوده قوتون تا وجوده سیالون تدریجی و هناکه حرکتون، هر چیزی که قوه داشته باشد دارای حرکت است، هر چیزی که دارای قوه باشد دارای حرکت است. درست شد؟ این یک قاعده. خب بنابر استدلال مباشر ما میتونیم سه تا قاعده فرعی هم از این در بیاریم. اول عکس نقیض موافق این قاعده چی می شود؟ اینجا میگیم هر چیزی که قوه داشته باشد دارای حرکت است. عکس نقیض موافق چی می شود؟ هر چیزی که حرکت نداشته باشد دارای قوه نیست. موجبه کلیه منتج به موجبه کلیه. این یک قاعده. دوم این که عکس مستوی این قاعده چی می شود؟ هر چیزی که قوه داشته باشد حرکت دارد، عکس مستویش می شود؟ هر چیزی که حرکت دارد دارای قوه. البته موجبه کلیه در عکس مستوی منتج به موجبه جزئیه هست. خب ما نمیتونیم اینو به نحو کلی در نظر بگیریم، اونها رو دیگه مواضع ما مفصل توی مطلب گفتیم. این که میگیم موجبه جزئیه، موجبه جزئیه به معنی اهم هست، نه موجبه جزئیه به معنی اخر که فقط موجبه جزئیه باشد، نه موجبه کلیه. در بعض از موارد ما میتونیم موجبه کلیه را هم استنباط بکنیم، اونجایی که مثلا بین موضوع و محمول نسبت تساوی باشد، موجبه کلیه منتج به موجبه کلیه میشود. لذا ما میتونیم به نحو موجب کلیه هم این عکس مستوی رو استخراج بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون قوه و حرکت نسبتشون تساوی هست. این دو تا قاعده. و نقیض طرفین این قاعده چی میشود؟ که هر چیزی که قوه داشته باشد حرکت هست، نقیض طرفین چی میشود؟ هر چیزی که قوه نداشته باشد دارای حرکت، موجبه کلیه منتج به موجبه کلیه خواهد شد. این سه تا قاعده فرعی از این قاعده هستی استخراج می شود. و دیگر این که اعراف به تبع اون حرکت جوهر همه در حال تیلان هستند، همه اعراف به تبع حرکت جوهری در حال تیلان هستند. این به تبع هم می کنیم خارج از تسامن نیست، چون وقتی این به تبع یعنی سنبیت در سوزی در نگاه دقیق فلسفی بین اعراض و جوهر سنبیت نیست. یک وجود واحد زو مراتبه هست که به صورت شدید و ضعیف که داره چی میکنه ما اینجور میدیم، همه این اعراض شؤون این جوهر هست، یک وجود واحد هست، گرچه ما اینها رو دو تا چیز میدیم. لذا در نظر بعدی میگیم این اعراض محمول به زمیمه میشود برای جوهر باشد، اما در قول عرشی حکمت متعالی از تمام اعراض میشن محمول من صمیمه از نهاد جوهر، یک وجود هست که زوم مراتب هم باشه، که البته بحثای عرفانی زیادی هم از اینجا میتونه خیزش بکنن که تمام اعراضی که ما داریم اینها شأنی از شونات جوهر هست، از کوزه همون در ترابط که در اوز، همه این اعراضی که هست، همه این ملکاتی که هست، همه این خلقیاتی که ما داریم، کیف نفسانی که داریم، همه اینها از اون جوهر ما خیزش میکنه. الفصل الثالث فی زیادت توضیح لحد الحرکه. حد یعنی چی؟ تعریف. البته دقت بکنیم تعریف تعریف حقیقی و تعریف منطقی نیست که تعریف به حد تام باشد. چرا؟ برای اینکه تعریف به حد تام یا تعریف به حد ناقص شامل جنس و فرد می شود و حرکت نمی تواند جنس و فرد داشته باشد. چه حرکت رو شما از مخلوقات بگیرید، چنانچه شیخ اشراق اینو از مخلوقات می گیرد. خب مخلوقات وقتی اجناس عالیه هستند دیگه جنس و فردی ندارن، تا ما اینها رو برایشون تعریف به حد تام یا حد ناقص داشته باشیم، تعریف حقیقی نداره. یا اینکه چنانچه متعارف است حرکت را نحوه وجود می‌دانن، جز مفاهیم وجودی هست. خب وجود که سنخش با ماهیت فرق می‌کند، ماهیت نیست که جنس و فرد داشته باشد تا ما تعریف منطقی و تعریف حقیقی از اون ارائه. بنابراین برای حرکت هر چیزی رو که تعریف کرده این تعریف شرح الاسمی است، تعریف حقیقی نیست. حالا چند تا تعریف اینجا ارائه دادم. یه تعریف این هست که خروج و شی من القوه الى الفعل تدریجا، این که شی از اون حیثیت قوه به حیثیت بالفعل خروج پیدا بکنه، البته تدریجا، چون اگر تدریجی نباشد کون و حساب هست که بحثای آینده ما و تدریجی باشه. این یک تعریف. یک تعریف هم حالا میتونیم مختصر همین باشد، بگیم از تغییر و تدریجی. حرکت یعنی چی؟ از تغییر و تدریجی. تغییر و تدریجی رو میگن حرکت. البته این حرکت میتونه، این تعریف میتونه تعریف چی باشه؟ دوری باشه، چون تغییر همون حرکت، حرکت هم همون تغییر. میگن که میگن آقا تغییر یک امر بدیهیه، اگر بدیهی باشه دور بیش نه. چنانچه در همون تعریف اول که ما وقتی میگیم خروج و شیء من القوه الا الفعل تدریجا، تدریجا اگر معناش بدیهی نباشد دور پیش میاد، چون تدریج داره افراد رو برمیگرد به همون حرکت. یک تعریف دیگه هم حالا هست، اینا رو تو کتاب نیورده، کون و شی بین مبدأ و المنتها، هر شیی که بین مبدأ و منتها باشه بهش میگن حرکت. این سه تا تعریف. و یک تعریف هم مرحوم فارابی ایران میگه، یه سخت‌ترین تعریف در حرکت، کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. چرا این تعریف رو ارائه داد؟ برای تفسی از دور، برای تفسی از دور که انه اونجا شبه دور پیش می اومده. اونجا وقتی می گفتیم غیر و تدریجی، یا این که بگیم تدریجن و الاخر، شبه دور پیش می اومده، اومده یک تعریفی رو ارائه داده که شبه دور پیش نگه کمالون اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. خب دقت کنید، این کمال اولی و کمال ثانوی به اشتراک لفظی در دو معنا استعمال می شود. کمال اولی گاهن میگیم به معنای سلوک هست که محل بحث ما، یک کمال اولی هم در خیلی از مباحث فلسفی به معنای صور نوعی هست که میگم اون کمال اولی این شی چی هست، همون صورت نوعی رو میگه. این دو تا تعریف برای کمال اولی. و کمال ثانوی هم دو تا تعریف داره، کمال ثانوی به معنای وصول باشد که محل بحث ما هست، و کمال ثانوی به معنای اعراض هست. اعراض کمالات ثانویه برای شیء می باشد که اینجا محل بحث ما نیست، نه صورت نوعیه و نه اعراض. خب ما اگر بخوام اینها رو از تعریف خارج بکنیم، باید یه جوری تعریف بکنیم که اینها دیگه تو وارد این کمال اولی و کمال ثانوی نشوند. لذا مرحوم فارابی گفت کمال اول من حیث انه برشن، کمال اول لما بالقوه. خب این شامل چی میشه؟ کمال اول برای چیزی که بالقوه، این هم شامل صور نوعیه است و هم شامل سلوکه که همون سلوک بشه حرکت. خب اگر بخواد صور نوعیه رو از تعریف خارج بکنه، باید یه چیزی رو اضافه بکنه، باید بگه چی؟ من حیث و انهو بالقوه، از اون حیثی که بالقوه نسبت به کمال ثانی هست. بنابراین تعریف به خاطر اینجور اومده، اول به خاطر تفصیل از دور، بعدش هم که اتناب پیدا کرده برای خروج صور نوعی هست، نه اینکه حالا آقایون مثلا مرضی داشته باشن که بخوان سخت تعریف بکنن، این دور نبوده. کمال اول، این کمال اول معنای سلوکه، کمال ثانی به معنای چیه؟ وصول هست. کمال اول لما بالقوه، برای چیزی که بالقوه، نسبت به چی بالقوه؟ نسبت به دو تا کمال، نسبت به کمال اول که کمال سلوک بشه، و نسبت به کمال دوم که کمال وصول بشه. البته فراز دومش که بگیم من حیث و انبو بالقوه نسبت به کمال ثانی هست، این کل تعریف شده هست. کمال اول لما بالقوه من حیث و انبو بالقوه، یعنی چی؟ سلوک چیزی که بالقوه هست نسبت به سلوک و وصول، البته من حیث و انبو بالقوه نسبت به وصول. این میشه معنای حرکت.
حرکت من هم بود تدریجن، این تدریجن ناظر به سرعت که نیست، ناظر به عدم فترت بده، درسته؟ یعنی که باید مراحل طی بشه.
آره، اون جهش رو به شما هم فترتی که میگن یا تفریه که حالا از کنیدن میگن، بله تدریجن اینها باید طی بشه.
یعنی اون تدریجن ناظر به سرعت تدریجن ها نیست، دیگه من اون فتر شده هم.
و اما تطبیق من هازا فیما اذا خرجنا قابلا واحدا مع مقبول واحد، مباحثی که بالا گفتیم یک قابل و مقبول واحد داشتیم، و اما لو خرجنا سلسلتا من القوابل والمقبولات، اما اگر ما قائل به یک سلسله طولیه قوابل و مقبولات بشیم که ظاهرتا الی طرفین متناهیتن او غیر متناهیتن. حالا این سلسله میخواد متناهی باشد یا غیر متناهی باشد، دقت بکنید این جواب لو سطر چهارو میاد، کان لجمیع الحدود، لذا همه اینها میشه مقدم تا تالیش برش میاد. و اما لو فرضنا سلسلتن من القوابل و المقبولات ظاهرتن من الطرفین متناهیت او غیر متناهیتن فی کل حلقت من حلقاتها، که در هر کدوم از این حلقات سلسله امکان الفعلیت تالیه لها، که امکان فعلیت اون چیه؟ صورت تالیه هست. و فعلیت الامکان سابق علیها علا ما علیه سلسلت الحوادث فی الخارج کان لجمیع الحدود وجود واحد مستمر. یعنی اگر شما این قوابل و مقبولات رو در یک سلسله هم در نظر بگیرین، باز به یک وجود واحد مستمر موجود هست، گرچه هر کدوم از اینها امکان فعلیت برای تالی هست و فعلیت امکان برای سابق هست. اینا دیگه همه تو فعلی و قفلی اون مقدمه. تالیش میشه چی؟ کانل جمعی الحدود وجود واحد مستمر به استمرار سلسله، البته زومرات و مختلف هست. یک وجود واحد سیال ذو مراتب که دارای مراتب شدیده و ضعیفه می باشد. و کان اذا قسم هذا الوجود الواحد على قسمین، اگر تقسیم شود این وجود واحد به قسمین، که البته این فقط در اعتبار ذهن هست، در حال مخارج این منقطع نیست بالفعل، بلکه این ذهن این کارو میکنه. کان فی القسم السابق قوت قسم لاحق، این قسم سابق قوه هست برای قسم لاحق، و فل قسم لاحق فعلیت القسم سابق. ثم اذا قسم القسم سابق، اون قسم اولی رو شما دوباره چیکار بکنید؟ تقسیم بکنید مثلا الا قسم کان فی سابق هما قوت لاحق، در این دو تا جزء سابق قوه اون صورت لاحق هست، و فی لاحق هما فعلیت و سابق. و کلما امعنه فی تقسیم، هرچی امعان نظر داشته باشین در این تقسیم، و جد از ذالک الوجود الواحد المستمر، و تجزیه بکنین این وجود واحد مستمر را، کان الامر علی هذه الوثیقه، و همین منوال هست که جزء سابق می شود چی؟ امکان برای فعلیت جزء لاحق، و جزء لاحق فعلیت امکان جزء سابق. فالقوت و الفعل فیها ممزوجان مختلطان، بنابراین در هر حرکتی ما یک قوه داریم یک فعل داریم که اینها ممزوج هستند، مختلط با هم هستند، اینجا اختلاط دیگه اشکال نداره. فکل حد من حدود هذه الوجود الواحد المستمر کمال به نسبت الى الحد سابق، و نقص و قوت به نسبت الى الحد لاهه. هر حدی از این حدود وجود واحد، یعنی هر جزئی از اجزای این وجود واحد مستمر، کمال است نسبت به سابق و نقص است نسبت به لاهه. حتی ینتهی الى کمال لا نقص معه، تا جایی که به یک فعلیت محض برسد. شما الان در دار نظام هستی هم نگاه بکنین، هر جمادی تبدیل به نبات می شود، اون نبات حیوان می شود، اون حیوان انسان می شود، تا به عالم تجرد برسه همه در سوری تجرد می روند. این رقص عالم هیچی ثابت نیست، ساکن نیست، نگیم ثابت، ساکن نیست، ثابت چیزی هست که اصلا حیثیت حرکت هم درش نباشه، مثلا خداوند باری تعالی ثابت هست، ساکن نیست، ولی موجودات مثلا در نظر بدوی برای ما ساکن هستن، اگر نه در نظام عالم ماده ما چیزی به نام ساکن نداریم، همه در حال حرکتن. چرا؟ برای که همه به سوی کمال می روند، همه به سوی تجرد می روند. حتی ینتهی الى کمال لا نقص معه ای فعلیت لا قوت معها، فعلیتی که دیگه قوهی با او همراه نیست، کما ابتدع من قوت لا فعلیت معها. البته در حرکت جوهری اینطور است، چون بحث ما الان در مورد حرکت جوهریه که به ماده اولای این مبتدع می شود که دیگه هیچ فعلیتی با او همراه نیست. این فعلیت کدوم فعلیته؟ اون فعلیت در مقابل قوه، نه فعلیت مطلقه. فینطبق علیه حد الحرکه. بنابراین وقتی که منظور از این قوه و فعل شد، می تواند اون حد حرکت، تعریف حرکت بر اون منطبق بشود. و اون چی هست؟ و هو انها کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، که در فصل آتی مفصل اینو توضیح میده از سلام. فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدریجی سیال یجری علی الماده، ماده‌ای که الحاملت لل قوه. اون قوه هم بشود کیف استعدادی، قوه عرضیه عارض بر قوه جوهریه، کیف استعدادی عارض بر ماده. و المختلفاتو یه حدود الحرکه و صور الماده، در حالی که اون چیزی که مختلف هست حدود حرکت هست، اون اجزاء حرکت هست که البته همه اینها در اعتبار ذهن می باشن. اگر مختلف هستن این حدود حرکت، در حال مخارج یک وجود واحد مستمر هست. و صور متعدد ما بر این ماده می بینیم سیالان پیدا می کنن. اگر نه در نگاه دقیق فلسفی یک صورت واحد دائما بر این ماده داره سیالان پیدا می کنن. یک صورت مانند این که همون انسانیت هست که بر اون قابل‌های متعدد سابق داره سریالان پیدا می کند. زو مراتب حاضا کلو که که جواهر نوعیت المادیه بل کلام فل اعراض نظیر و متقدم فل جواهر و سیجی و تفصیل و کلام فیها. فقد تبین من متقدم ان قوت شیء هی ثبوت ما لشیء که لا یترتب علیه و حسبهی جمیع و آثار وجود هل فعلی. این وجود بالقوه دیگه مترتب نمیشه و جمیع آثار وجود فعلی بر آن. و ان الوجود ینقسم الى ما بالفعل و ما بالقوه، یا به عبارت اخرى و انه ینقسم الى ثابت و سیار. اینجا بود که ما این قاعده رو بردیم. همینجور که این وجود بالفعل و وجود بالقوه مقسمش فعلیت مطلقه هست و شما به عبارتون اخرى میگین این ثابت و سیاله، میتوانن مقسم ثابتیت مطلقه باشد و خیلی از شبهات فلسفی به واسط این قاعده مرتفع بشود. و تبین ان ما لوجوده قوتون فوجوده سیال تدریجی و هناک حرکتون. هر چیزی که قوه داشته باشد دارای حرکت است. این اصلی می شود که ما به واسطه استدلال مباشر سه تا فرع از این استخراج می کنیم. اما فرع اول که می شود عکس نقیض موافق. و ان ما لیس وجوده سیالا تدریجیا، چیزی که وجودش تدریجی نیست، یعنی درش حرکت نیست، ای کان ثابتا فلیس لوجوده قوتون ای لا ماده له. این یک قاعده دوم که عکس مستوی از اون قاعده اوله. و ان ما له حرکتون فله مادتون، هر چیزی حرکت داشته باشد دارای قوه است. خب قوه عددی هم عارض بر قوه جوهری است که بشه بر ماده. قاعده سوم که نقض طرفین نسبت به قاعده اولا است. و ان ما لا ماده له فلا حرکت له. و ان بالاعراض بما ان وجوداتها لموضوعاتها، اما برای اعراض چون اینها وجوداتشون برای موضوعات هست، حرکتون به تبع حرکت موضوعاتها علامات یعطی من تفصیل. الفصل الثالث فی زیادت توضیح لحد الحرکت و ما تتوقف علی، مانند این چه زمانی که متوقف بر حرکت. قد تقدم ان الحرکه نحو وجود در مقابل کی؟ در مقابل شیخ اشراف که اونو جز مقولات میداند، جز مفاهیم وجودی هست ولی که اون جز مفاهیم ماهویه میداند. قد تقدم ان الحرکه نحو وجود یخرج به شی من القوه الى الفعل تدریجا. ای به حیث لا تجتمع الاجزاء المفروضه لوجوده، زیر مفروضه خطی میگیم. چرا؟ برای اینکه این اجزا در عالم خارج که نیستن، همه اینها به مفروض ذهن میباشد. این اجزاء مفروضه با هم جمع نمیشوند، بلکه اینها چی هستن؟ اصطلاحا بهشون میگن غیر قاض، قرار ندارن. چجوری ما قبلا گفتیم زمان کم منفصل غیر قاض هست؟ خب زمان همون حرکته، فرقش در ابهام و تحصله، بنابراین حرکت هم میشه غیر قاض. و به عبارت اخرى یکون و کل حد من حدود وجودهی، این حد به معنای جزئه، هر جزئی از اجزای این وجود فعلیتاً لجزء سابق دیگر از علم حضرت اینو گفت دیگه برای شما ملکه میشه انشاءالله، فعلیتاً لجزء سابق المفروض و قوتاً لجزء لاحق المفروض. بنابراین یک معنای حرکت این هست، فالحرکت و خروج و شیمن القوت الى الفعل تدریجا. و حد هل معلم الاول به انها کمال اول و لما بالقوه، این لما بالقوه زیرش بنویسید، نسبت به دو کمال، من حیث انه بالقوه نسبت به کمال ثانی. کمال اول چی شد؟ سلوک. کمال ثانی وصول. ما میخوام بگیم کمال اول مراده که باشه همون سلوک، سلوک هم همون حرکته، داریم حرکت رو ترکیب میکنیم. و توضیحه ان الجسم المتمکن فی مکانه، مثلا اذا قصد تمکن فی مکان آخر ترک المکان الاول به شروع سلوک، زیر سلوک خط بکشین که میشه همون کمال اول، الى المکان ثانی حتی یتمکن فی، زیر تمکن هم خط بکشین، تمکن به معنای همون وصوله. حل الجسم و هوه فی المکان الاول کمالان، هوه به نسبت الیهما بالقوه، نسبت این دوتا کمال هم بالقوه، اون دوتا کمال چی هم؟ و هما از سلوک الذی هوه کمالان اول و تمکن، بالاش نیستین وصول در وزن سلوک راحت بشین دید، و تمکن فی المکان ثانی الذی هوه کمالان ثانی. فل حرکتو، بنابراین حرکت چی هست؟ فل حرکتو و هی سلوک کمال اول للجسم الذی قوه بالقوه به نسبت علل کمالین، لذا گفتیم اون قوه اولون نسبت به دوتا کمال بنویسیم. لکن لا مطلقا، نه اینکه مطلقا نسبت به هر دوتا کمال چی باشد؟ بالقوه باشد، دیگه سلوک رو انجام داده گرچه به وصول نرسیده، بل من حیث و انهو بالقوه به نسبت علل کمال ثانی چه کمال وصول بشود، لأن سلوک متعلق الوجود به کمال ثانی، برای اینکه همواره سلوک متعلق هست به کمال ثانی، چه کمال ثانی همون وصول و غایت بشود. البته یه خلق اینجا صورت گرفته، حضرت عبدالله میگه همواره حرکت متعلق هست به یک غایت، ولی ما بعدش میگیم ممکن است که حرکتی بی نهایت باشد و غایت نداشته باشد، لذا متعلق الوجود به غایت و کمال ثانی نیست، خلط نشود بین جهت و غایت، هر حرکتی جهت میخواهد ولی که ممکنه که غایت نخواهد، لذا نمیتونیم بگیم متعلق الوجود به کمال ثانی چه همون غایت باشد. و صلی الله علی محمد و آله.